One.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حاضر است در مورد تاریخ انتخابات صحبت کند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس سارنولی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار امروز در شهر لشکرگاه جان باخت. اعتراض کننده ها امروز شنبه باز هم در مندلی، دومین شهر بزرگ برما، با جاده ها برآمدند و گزارش ها می رسانند که در حمله های راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. آقای غنی این سخن را در مراسم گشایش سال 3 دوره 17 تقنینی ولسی جرگه افغانستان امروز در مقر شورای ملی در کابل گفت و افزود:
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگ‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس سارنولی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار امروز در شهر لشکرگاه با یک محافظش جان باخت. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
ملی امنیت سارنولی رئیس
آقای محمود رئیس سارنولی امنیت ملی امروز از خانه خود به طرف وظیفه روان بود که حمله موتربم بالایش صورت گرفت و جان باخت. همراه با او یک سرباز نیز جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. قلوردوی 205 اتل از کشته شدن 25 تن از شورشیان در ولایت قندهار خبر می دهد. خواجه یحیی علوی مسئول مطبوعاتی این قلوردو می گوید تلفات در جریان عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان دیروز در ولسوالی های پنجوایی و ارغنداب به طالبان وارد شد. به گفته او 36 تن از طالبان در این عملیات زخمی شدند. تا کنون گروه طالبان در مورد عملیات چیز نگفته است. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان پیوسته ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اعتراض ها امروز شنبه باز هم در مندلی، دومین شهر بزرگ برما یا میانمار، با جاده ها برآمدند. دیروز چندین شهر میانمار شاهد اعتراض ها بودند. در جریان تظاهرات امروز صدای تیراندازی شنیده شده. اعتراض ها امروز شنبه باز هم در مندلی، دومین شهر بزرگ برما یا میانمار ادامه یافت. دیروز چندین شهر میانمار شاهد اعتراض ها بودند. در جریان تظاهرات امروز صدای تیراندازی شنیده شده. با ادامه اعتراض ها نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای میانمار گام های متحدانه و سریع بردارد. کریستین برگنر پس از کشته شدن ده‌ها معترض غیر نظامی در جریان یک هفته در میانمار دیروز به شورای امنیت گفت وضعیت در آن کشور به سوی خطرناک شدن روان است. اردوی میانمار به تاریخ اول ماه فوریه با یک کودتا حکومت ملکی آن کشور را سرنگون ساخت و به شمول آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی بسیاری از مقام‌ها را بازداشت کرد. گزارش ها می رسانند که در حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند و دست کم 28 نفر زخم برداشتند. رسانه های ترکیه و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش می دهند که این حملات از سوی کشتی های جنگی روسیه بر مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم سوریه در نزدیکی شهر جرابلس صورت گرفته. بر اساس گزارش چندین راکت هم از سوی نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه را در نزدیک شهر الباب ولایت حلب هدف قرار داده. گفته می شود این منطقه در کنترل جنگجویان قرار دارند که از سوی ترکیه حمایت می شوند و در برابر رژیم سوریه می جنگند. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش می دهد که در حملات دست کم 3 تن کشته و 28 تن زخم برداشتند. در جنگ داخلی سوریه که از حدود یک دهه به این سو ادامه داشته، روسیه و ایران از حامیان اصلی رئیس جمهور بشار اسد به شمار می روند. و مقام‌های بلاروس تحقیق جنایی را در مورد سازمان‌های حقوق بشری آن کشور آغاز کردند. چند تن از اعضای این سازمان‌ها هم بازداشت شدند. مرکز حقوق بشری موسوم به ویاسنا روز جمعه اعلام کرد که کمیته تحقیق سازمان‌های حقوق بشری را به تمویل و حمایت از اعتراض کننده ها متهم کرده. آنها همچنان به ایجاد بی‌نظمی و تخطی از قوانین اجتماعی متهم شدند. از این به عنوان تازه‌ترین اقدام برای سرکوب معترضان از سوی رژیم مستبد بلاروس نام برده شده. به اساس گزارشات 4 تن از فعالان بشری در بلاروس بازداشت شدند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری مای آگست پارسال که در نتیجه الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، بلاروس صحنه اعتراضات گسترده علیه لوکاشنکو بوده. مخالفان میگویند در انتخابات تقلب شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه این برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید یگان راه انتقال قدرت انتخابات است، ولی او برای صحبت در مورد تاریخ انتخابات حاضر می باشد. اداره هواشناسی افغانستان در مورد احتمال بارندگی های شدید و سیلاب ها هشدار داده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل بین المللی، سازمان جهانی صحت در مورد سهولت در کوشش های جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا هشدار داده است. نگاه به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از راه انتخابات تأکید کرد و گفت که در این زمینه هیچ نوع معامله صورت نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت به بحث در مورد تاریخ برگزاری انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. این در حال است که یک دیپلمات آمریکایی گفته که طرحی به حکومت افغانستان سپرده شده که در صورت پذیرفتن آن طرفهای درگیری افغان به زودی با آتش بس و رای حل سیاسی دست خواهند یافت. توجه کنید به این گزارش.
رئیس جمهور غنی تاکید میکند که بدون برگزاری انتخابات حاضر به هیچ گونه معامله برای انتقال قدرت نیست، اما او تاریخ برگزاری انتخابات را قابل بحث دانسته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت که برای تأمین صلحی که وحدت ملی در آن حفظ باشد، برای هر گونه فداکاری آماده است. آقای غنی در این مورد گفت:
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سهل‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
آقای غنی تاکید کرد که رسیدن به قدرت در افغانستان یک در دارد و تنها افغانها می توانند که این در را باز کنند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با رئیس جمهور غنی و مقام‌های دیگر افغان در کابل دیدار کرد. یک مقام در وزارت خارجه آمریکا گفته بود که طرح نیز به حکومت و سیاسیون افغان سپرده شده که در صورت پذیرفتن آن آتش بس در افغانستان تامین می شود و طرف‌های درگیر به یک راه حل سیاسی دست خواهند یافت. آقای خلیلزاد در حال حاضر در قطر به سر می برد. گزارش‌های نیز پخش شده که آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل حامل طرح حکومت مشارکت ملی بوده، اما این گزارش ها به گونه رسمی تایید نشده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بدون توضیح بیشتر افزوده که بدون قانون اساسی به هیچ وثیقه دیگر نیاز نیست. او گفته هر بنیاد می تواند خواب و خیال خود را روی کاغذ بنویسد و راه حل را برای مشکل افغانستان توصیه کند، چون این کاغذ ها در گذشته هم نوشته شده و حالا نیز نوشته می شود و در آینده نیز نوشته خواهد شد، اما وثیقه ما قانون اساسی است و به وثیقه دیگر نیاز نداریم. با گفته رئیس جمهوری افغانستان، نهادهای ملی که در قانون اساسی تسجیل شده اند وجود خواهند داشت و هیچ کس در مورد آن تصمیم گرفته نمی تواند. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از حامیان محمد اشرف غنی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری طرح ظلمه خلیلزاد را خوب ارزیابی می کند. او گفته است که در این طرح دستاوردهای 20 سال اخیر حفظ شده اند. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز طرح ظلمه خلیلزاد را ستوده بود. از سوی هم میررحمان رحمانی رئیس بودسی جرگه در نشست افتتاح سال تقنینی شورای ملی از طالبان خواسته که خشونتها را کاهش داده و به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر ادامه دهند.
گزارش بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از راه انتخابات تاکید کرده، ولی گفته است که در این زمینه اگر درباره تاریخ انتخابات هم حاضر به صحبت می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره ملی هواشناسی افغانستان از بارندگی های نسبتاً شدید و وقوع سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان خبر می دهد. محمد نسیم مرادی، عامل پیشگویی این اداره، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در 3 ماه پیشروی احتمال کاهش بارندگی ها وجود دارد. در این حال وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث افغانستان از اتخاذ آمادگی ها در صورت وقوع خشکسالی در سال 1400 خبر می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
اداره ملی هواشناسی افغانستان با آنکه از کاهش بارندگی ها در سال 1399 سخن می گوید، اما از بارندگی های نسبتاً شدید همراه با سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان هشدار می دهد. محمد نسیم مرادی، عامل پیشگویی این اداره، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که میزان بارندگی ها در سال 1399 در تناسب با یک سال قبل آن بین 30-35% کاهش داشته است. وی در مورد گفت
با تاریخ 15 و 16 سال جاری احتمال وقوع بربری و باران نسبتا شدید همراه با سیلاب ها یعنی در ولایت غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر به شمول سالانگاه وجود دارد که میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10-30 میلیمتر پیش بینی میگردد.
آقای مرادی گفت که با اساس پیش بینی این اداره در برخی مناطق مرکزی احتمال برفباری بوده، اما در مناطق شمال شرقی این ولایات احتمال بارندگی های شدید و سیلاب ها وجود دارد. با گفته مسئولان این اداره، این پیش بینی توسط 22 سیشن هواشناسی با سطح کشور صورت گرفته است. این در حال است که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از احتمال وقوع خشکسالی در سال 1400 سخن میگوید. قاسم حیدری، معین انسجام حوادث این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در صورت وقوع خشکسالی آمادگی های را به مناطق آسیب پذیر روی دست گرفته است. وی در مورد گفت
هر نهاد آمادگی خاص خودشان را دارن. کمیته های متعددی تشکیل شدن. کمیته است به توسط دفتر معاون سرحال ریاست جمهوری رهبری میشن در رابطه با خشکسالی. کمیته است داخلی اداره حوادث وزارت حوادث تشکیل شده در رابطه با مدیریت پاسخ دهی به حوادث. شورای عالی محیط زیست و آب سر بخش پالیسی خوشحالی کار میکنن. تا این زمان پالیسی هم به حد نهایی رسیدن، پلان آمادگی تقریبا آماده شدن.
آقای ایدری، ولایت‌های هرات، بادغیس، غور، غزنی بخشی از ولایت‌های مرکزی و شمالی را از مناطق یاد می‌کند که احتمال دارد با وقوع خشکسالی آسیب پذیر شوند. افغانستان کشور زراعتی است و بر اساس آمار رسمی حدود 45% مردم با کشاورزی اشتغال دارند که به آب و بارندگی وابسته است. با گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، افغانستان نیازمند 250 میلی‌متر بارندگی دارد تا از خشکسالی نجات پیدا کند. بله.
گزارش بود در مورد اینکه اداره ملی هواشناسی افغانستان از بارندگی های نسبتا شدید و وقوع سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان خبر می دهد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم از رادیو آزادی مرور داریم بر خبرهای اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان هیئت را برای بررسی وضعیت اقتصادی کارخانه حجاری و نجاری هلمند توظیف کرده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این تصمیم در نشست فوق‌العاده برای حل مشکلات این کارخانه اتخاذ شد. آقای احمدی افزود که در این نشست با وزارت‌های تجارت، مالیه، اقتصاد و برخی نمایندگان بخش گوناگون وظیفه سپرده شد تا مشکلات مالی و درآمد این شرکت را بررسی کنند. کارخانه حجاری و نجاری هلمند در تولید مرمر، رخام و ابزارهای چوبی فعالیت می‌کند که در این اواخر به دلیل کمبود مواد با مشکلات مختلف مواجه شده است. اولین محموله تجاری آسیای میانه از طریق بندر غلامخان به کراچی انتقال یافت. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت خوست آمده است که پس از رسیدن نخستین محموله ترانزیتی از تاجیکستان از طریق بندر غلامخان به کراچی منتقل شد. در خبرنامه آمده است بندر غلامخان در مقایسه با بندرهای دیگر برای انتقال کالاهای ترانزیتی و تجاری راه کوتاه و ارزان‌تر است. منبع افزوده بندر غلامخان در حال حاضر برای ترانزیت اموال تجاری باز است و همه‌روزه اموال تجاری انتقال می‌یابد و سهولت‌های زیادی را هم به میان آورده است. حدود 2 ماه قبل هم یک محموله ترانزیتی از طریق بندر غلامخان و حیرتان به تاجیکستان منتقل شده بود. و این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 92 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم بین المللی. سازمان صحی جهان WHO در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از کووید 19 هشدار داده. مایک راین، متخصص ارشد سازمان صحی جهان، میگوید با پایان همگیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. در حالی که جهان به سوی واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا پیش می رود، نوهای برازیلی و بریتانیایی ویروس کرونا به ده ها کشور جهان سرایت کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با آغاز تطبیق واکسین کرونا در شماری از کشورهای جهان، مقامات ارشد سازمان صحی جهان یا WHO در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از بیماری کووید 19 هشدار دادند. چون برزیل و چندین کشور اروپایی با تهدید موج جدید از ابتلا به ویروس کرونا مواجهند. این هشدار دیروز 5 مارچ در حال صادر شد که تطبیق برنامه واکسین کرونا در ایالات متحده آمریکا مدارد. بیش از 54 میلیون آمریکایی حداقل یک بار واکسین شدند و حدود 28 میلیون آمریکایی یا حدود 8% نفوس این کشور هر دو دوز واکسین کرونا را دریافت کردند. ایالت‌ها و شهرهای آمریکا در حال کاهش محدودیت‌های وضع شده هستند. فشارهای اقتصادی و بهبود معیارهای صحی استدلال اساسی این حرکت اعلام شده. کالیفرنیا اعلام کرده که برخی فعالیت ها در فضای باز با ظرفیت محدود می تواند آغاز شود. از جمله پارک های تفریحی مانند دیسنیلند را از اول اپریل باز کرد. ایالت نیویورک نیز در همان روز سالن های سینما را با ظرفیت نسبی بازگشایی کرده. در حالی که جهان به سوی واکسین در برابر ویروس کرونا پیش می رود، مایک رایان متخصص ارشد سازمان صحی جهان می گوید که به پایان همگیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. مایک رایان در یک جلسه توضیحی آنلاین گفت: ما فکر می کنیم این مشکل را پشت سر گذاشتانده ایم، اما این طور نیست. اگر محتاط نباشیم، کشورها با موج سوم و چهارم این همگیری مواجه خواهند شد. در این هفته برزیل شاهد موارد بی سابقه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن بود. این امر شدت سرایت نو برزیلی ویروس کرونا را برجسته می سازد که به آن P1 نیز می گویند. نو P1 ویروس کرونا به شدت قابل انتقال است و مطالعات نشان می دهد که نو ویروس کرونا قادر است افرادی را که قبلا از انواع نخستین این ویروس بهبود یافته بودند دوباره مبتلا کند. در حال حاضر نو P1 ویروس کرونا به حداقل 20 کشور جهان گسترش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان وضعیت در برزیل را بسیار نگران کننده خوانده، گفته اگر برزیل جدی نباشد بر تمام منطقه و فراتر از آن تأثیر خواهد گذاشت. در اروپا درست زمانی که اقدامات واکسین کرونا در حال افزایش است، موج جدید نوع به اصطلاح انگلیسی ویروس کرونا از پرتغال تا پولند، یونان و فرانسه گسترش یافته. جمهوری چک از جرمنی، سوئیس و پولند خواسته است تا ده‌ها بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور را برای تداوی بپذیرند، چون شفاخانه‌های این کشور فراتر از ظرفیتشان کار می‌کنند. در ایتالیا در 5 روز گذشته موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در مقایسه با همین مدت در هفته گذشته 23% افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
طرح تازه آمریکا برای صلح افغانستان و افزایش ناامنی در ولایت ننگرهار از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح نوشته است: طبق طرح تازه آمریکا برای صلح و نقشه راه سیاسی آینده افغانستان، بساط مذاکرات بین الافغانی از دوحه جمع می‌شود. سرمقاله نویس افزوده است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این طرح در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی و برخی چهره‌های سیاسی افغان در میان گذاشته است. نویسنده افزوده است آقای خلیلزاد این طرح را در سفر به دوحه با نمایندگان سیاسی طالبان نیز در میان گذاشته است. به نظر روزنامه، طبق این طرح روند صلح افغانستان باید با توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی در یک نشست فراگیر در ترکیه دنبال شود. نویسنده 8 صبح تاکید کرده اینکه برای رسیدن به صلح از کدام فرمول استفاده شود مهم نیست، بلکه مسئله مهم این است که جنگ متوقف و صلح دائمی در کشور تامین شود. با نوشته روزنامه، فیصله در این مورد باید قبل از ماه می در ترکیه صورت گیرد. روزنامه دولتی هیواد هم با اشاره به طرح جدید صلح نوشته است که این طرح دستفایی به زبان انگلیسی با عنوان حکومت انتقالی صلح افغانستان تهیه شده است که در آن ایجاد شورای فقه اسلامی، کمیسیون تعدیل قانون اساسی، عضویت برخی اعضای طالبان در شورای ملی و در کنار رئیس جمهور ایجاد کرسی صدر اعظم از محتویات عمده این طرح است. نویسنده افزوده است آوازه ها برای برگزاری نشست بزرگ در ترکیه مانند نشست بن در سال 2001 بیشتر شده است. با باور نویسنده، مذاکرات بین الافغانی قطر ناکام شده و ممکن است نشست آینده ترکیه جایگزین آن شود. نویسنده هیواد تاکید کرده که آمریکا تلاش هایش را برای ایجاد نظام یا حکومت در افغانستان افزایش داده است، ولی باز هم نتیجه نخواهد داد. با باور نویسنده، در نظام مشارکتی همان حلقات و گروه های به قدرت می رسند که در 4 دهه اخیر بر ملت حاکمیت کرده و یا هم برای به دست آوردن قدرت جنگیدند. نویسنده معتقد است که در اصل لازم است که برای خاتمه دادن به جنگ تحمیلی در افغانستان جامعه جهانی دست به کار شود و به شدت از این جنگ جلوگیری کند. کند و روزنامه اطلاعات روز با اشاره به افزایش ناامنی ها در ولایت ننگرهار نوشته است که همه روزه در شهر و ولسوالی های این ولایت ناامنی ها بیشتر می شود که این وضعیت برای مردم قابل تحمل نیست. اشاره نویسنده به کشته شدن 7 کارگر یک معدن در ولسوالی سرخرود و ترور 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در روزهای اخیر در ولایت ننگرهار است. این دو رویداد واکنش های گسترده ای بدن بال داشته است. نویسنده نوشته است گزینش افراد غیر مسلکی در ادارات امنیتی، کمبود در تشکیلات پلیس و عدم هماهنگی میان ادارات دولتی از جمله دلایل افزایش این ناامنی ها می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. از 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می‌شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادان می‌گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان می‌دهند. آماری که از سوی مسئولان صحی هرات نشر شده نشان می‌دهد که بیش از 70,000 معتاد مواد مخدر در هرات بود و باش دارند که شمار زیاد آنان به سرپناه هستند. بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 ساله که من ترک اعتیاد دارم. این موسیقی هم که از شب دیوم بودم و میجوا بقل همی دیوال درد داشتم دیدم که صدا موسیقی از این اتاق میامد. من از روزه کمپل همی توقع استم نفهمیدم درد دارم ندارستم این اتاق بشیشم. خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بصیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از رفیق مهد باشه و حساب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خونه میشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سرتاسر هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودباش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سرتاسر هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به شکل بی‌سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند یا در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از نو رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت می‌کند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری می‌کنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص می‌شوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان می‌گوید که موسیقی درمانی تأثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم. یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضامو به وجود آورده.
مسئولان در اتحادی کمپای ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات میگویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلای موسیقی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید آماده است در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند و در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانند صحبت کنند و به نتیجه برسند. محمود آقا رئیس سرانولی امنیت ملی ولایت هلمند در حمله موتربم صبح امروز با یک محافظش در شهر لشکرگاه امروز جان باخت. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که در این رویداد 8 تن زخم برداشتند. قول اردوی 205 اطلس کشته شدن 25 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر می دهد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. معترضان امروز باز هم در مندلی دومین شهر بزرگ برمای یا میانمار به جاده ها برآمدند. دیروز چندین شهر میانمار شاهد تظاهرات ضد کودتای اخیر در آن کشور بود و گزارش ها می رسانند که در حمله های راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شده و دست کم 28 نفر زخم برداشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه هفتوار رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی راوړي.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، محترم میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین صنعت و تجارت با 1 سال حبس تنقیضی و به پرداخت 864,000 دلار مجازات گردیدن و این موضوع ما گفتیم که یک از نظر بگذاریم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد و خود استاد محترم آقای فرهنگ هم در خط تلفن هستن. متخصصین هم دعوت کردیم، آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، استاد سیف الرحمن ابراهیم استاد حقوق در پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی هستند. اونا از طرف ستر محکمه محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم را که رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان هستند، اونا هم دعوت کردیم. اونتا اونا معذرت خواستن، گفتن که ما نمیتونیم روی فیصله قطعی محکمه صحبت بکنیم. سخن اول به استاد محترم آقای فرهنگ میسپاریم. استاد خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترامات خدا به شما و دو هموطن گرامی که در اینجا زحمت قبول کردن تشریف آوردن میرسانم و همطوری که شما خبر دارین در محکمه یا محکمه خاص وزرا یه به صورت بسیار عاجل و فوری محکمه را پیش بردن و در ما خودم نبودم، حاضر نبودم که البته با دلایل زیاره و شما تشریف میکنم در اونجا اینا فیصله خود را کردن، حکم خود را صادر کردن که همونطور که شما گفتین 1 سال حبس تنفیذی و در عین زمان 864,000 دلار باید از که رد شود، یعنی از طرف ما پرداخته شود و کنون جریمه یمی حکم کردن که اینا در راجعه به این میخواییم که باز با استادای محترمی که اینجا حضور دارن همین موضوع را بحث کنیم. اما مثلا متاسف هستم که اونا فکر کردن از طرف محکمه یا سرویستر محکمه که اگر در این بحث شرکت کنن گویا فیصله از اونا نقص میشه. ما سر از اون گپ نمیزنیم، سر صحبت اینجا ما سر اینی میکردیم که آیا امی فیصله درست صورت گرفته یا نگرفته، که اونا هم نظر چه دلایل خود میگفتن، اما متاسفانه اونا نامدن دیگه.
مهمانای دیگر ما آقای افضلی سیب رئیس دیدبان شفافیت افغانستان است، همچنان استاد سیف الرحمن ابراهیمی. مسئله برنامه ما را تعقیب کرده باشید، نام از این برنامه عدالت و مبارزه با فساد است. اولین بار است که عالی ترین بگویم یا بلند رتبه ترین مامور دولت افغانستان بگویم اونا در رخش دعوا شد و محکمه فیصله کرد، ولی خود استاد فرهنگ این موضوع را رد میکنن، در غیابشان این کار شده، معذرت هم داشتن. از این خاطر یاره گفتیم از نقطه نظر یک تجربه حقوقی از نظر بگذرانیم تا چه حقوقی تا چه قانونی هست این موضوع. اول استاد محترم آقای ابراهیمی از شما بشنویم، شما چی فکر میکنین در مورد؟ ابراهیمی صاحب بفرمایید.
پیش از پیش سلام خدا به فرهنگ صاحب، به شما نظر صاحب و افضلی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم در رابطه با مسائل و مسئولیت های وزرا. قانون اساسی به خصوص در ماده 69-78 صراحت داره که زمانی که هرگاه یک وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده 134 قانون اساسی افغانستان به محکمه خاص محول میگردد. امی محکمه خاص یک خو امو محکمه خاص که در قانون اساسی گفته شده که سه عضو شورای ملی باشه و سه عضو ولی جرگه، سه عضو شورای ملی، مشران جرگه و ولی جرگه و همچنان از سر محکمه، ولی در این رابطه یک قانونی است، قانون اختصاصی است که سه عضو سر محکمه متشکل از سه عضو سر محکمه می باشند. محکمه خاصی که برای وزرا دایر میشه و وقتی که پیش از او که اتهام وارد میشه در لوی سرانوالی، دو رئیس به عنوان عضو کمیته باید امو اتهام وارده را تحقیق بکنه، بعد از او باز به محاکم که میره به محکمه خاص، در محکمه خاص سه تن از اعضای سر محکمه حکم صادر میکنه. ولی امی جریان قضیه باید به شکل باشه که محکمه باید عادلانه باشه، محکمه فرمایشی نباشه، محکمه باید به اساس دلایل الزام حکم خود را صادر بکنه و همچنان برای کسی که متهم هست ایر اخبار بکنه که شما به این جرم متهم هستین تا او فرصتی گرفتن وکیل مدافعی داشته باشه. با او اساس محکمه باید عادلانه باشه، محکمه باید فرمایشی نباشه، گزینشی نباشه و دلایل الزام وجود داشته باشه و بیشتر سیاسی نباشه. در صورتی که اگر یک شخص یا وزیر به محکمه حاضر نمیشه، میتونه که اونها غیابی فیصله خود را صادر بکنه، ولی اگر دلایل داشته باشه، عذر موجه داشته باشه، میتونه که یک فرصت به اساس تضمینی که به سرانوالی یا به ارگان هیئتی و قضایی به اساس تضمینی که وزیر میتونه یک فرصت دریافت بکنه، ولی میتونه به صورت کل وکیل مدافع داشته باشه بلد. اگر خودش مشکل هم داشته
باشه. ابراهیم میسب برازی که استاد فرهنگ استاد ما بوده در فاکولته اقتصاد، از اون خاطر ما میخوایم ویخی بهتره باشیم، برازی که شنوندگان نگوین که طرفداری استاد خود میکنه. از اون خاطر اگر شما بعضی سوالای خاصه که امی چیزایی که شما گفتین کدامش مراعات شد یا نشد، از استاد میتونین مستقیما پرسون کنین. حالا با اجازهتون به اساس گفتار شما چیزایی که شما گفتین یا مراعات شد یا نشد از استاد فرهنگ پرسان بکنیم. بله استاد، قناعت شما حاصل شد ابراهیمی صاحب چیزایی که گفتن؟
بله ابراهیمی صاحب بسیار به صورت خوب و اعلی همین مطلب بیان کردن و تمام موارد گفتن، و این حال وقتی که گفتار ایشان را ما با وضعیتی که پیش آمد مقابل هم قرار میتونم مقایسه میکنم، به این نتیجه میرسم که متاسفانه همون فرصتی که من خودم بیایم و صحبت بکنم و از خود دفاع بکنم بر من داده نشد. من فکر کنین از یک قضیه 11 12 13 سال میگذره، من تمام این مدت در افغانستان بودم، هیچ جایی نرفتیم، تابعیت هیچ جایی ندارم و تابعیت افغانستان ندارم. فقط چند وقت پیش که من مریض شدم، اول به هندوستان رفتم، اونجا معالجه نشدم، به آلمان آمدم. در اینجا مسئله کرونا پیش آمد و مریضی خودم هم جدی مریضی قلبی است دیگر. اینا دکترم برای من گفت که مسافرت کردن نمیتونی و مسئله کرونا هم بودن تا که واکسین نشوی رفته نمیتونی. من همین تمام این مطالب از راه طریق کنسولگری افغانستان در بن با تصدیق از اونا روان کردم به محکمه به تاریخ 12 بود پیش از این گپا و نه بعد از این گپا. گفتم که به شما امیر یکم معطل بانید، من خودم آمدنی سر خانه زندگیم در کابل است، من در بیرون نیستم، در اینجا بودام نمیتونم این مملکت مرا میکشه بر ازی که دیر که بانم از امو اندازه که ویزه دارم. اما ایره متاسفانه این نه جواب دادن نه قبول کردن هیچ. در غیاب من دفعتن شنیدیم که گفتم در ظرف 2-3 روز ما یک وکیل برد خود ما میگیریم و از خودت محاکمه میکنیم. اون بود که محاکمه کردن و این فیصله رو صادر کردن، در حالی که در این 13 سال 14 سالی که این قضیه دوام داره، هم در مسئله مواد نفتی و هم در مسئله اتحادیه صادرات کشمش، در تمام از یا 3-4 سوال از ما کردن، اما 4-5 دفعه می گروپ سارنوالا تبدیل شده که هر کدام آمده علایده از ما سوال میکردن. اما ما چون سوالایشان تکراری بود، من به مجواب اولی که داده بودم به اون مراجعه میکردم، میگفتم که من سوالای شما رو یک دفعه جواب دادیم، چرا باز 4-5 دفعه از ما شما این سوال هم میکنین؟ اونو بود که نیمی آمی آزمان که بازی مطالع دیگه هم هست که میخوایم باز پزانتر بگویم. از نقطه نظر وقت و از نقطه نظر عذر معجه اینمی مطلب ما خواستم بیان کنم.
تشکر افضلی صاحب. شما در بین کدام سوال ارائه میکنین؟ شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم که اولترین موضوعی که باید ترش صحبت شوه ای است که آیا ساختار اداری فعلی بر مبارزه با فساد که وجود داره ای بی‌طرف و غیر سیاسی است یا نه، و پاسخ بسیار واضح است، من فکر میکنم در این مورد متاسفانه که نیست. سوال اساسی ما ای است از حکومت که شما به کدام اساس تعیین میکنین که کدام پرونده باید پیگیری شود و کدام پرونده پیگیری نشود. چیزی که برای ما معلوم هستی است که به اساس مسائل سیاسی و به اساس زور است. کس که زور داره، کس که زورگوی است، امروز وزیر هم است، معین هم است، والی هم است و با تمام پرونده های خود به فساد خود هنوز هم ادامه میده. و کسی که زور نداره، کسی که پشتیبانی سیاسی آنچنانه که بتونه از او دفاع بکنه نداره. با تمام احترام به آقای فرهنگ، کسایی که میتونیم بگیم یتیمای سیاسی هستن، اونا اکثر وقت تحت پیگرد قرار میگیرن و واقعا جای شرم است برای دستگاه عدلی و قضایی افغانستان که بی‌طرفی خود نمیتونه حفظ بکنه و شکار مسائل سیاسی و فشارهای سیاسی میشه و فقط به خاطر نمایش یک تعداد افراد اینا تحت پیگرد قرار میتن. واقعا این ظلم است، این بی‌عدالتی است و این نمیتونه که اعتماد مردم با این شکل با مبارزه با فساد در مورد مبارزه با فساد ما به دست بیاریم. اعتماد مردم وقت به دست میاد که واقعا ببینن که نون بالای زورمندترین فرد اول تطبیق میشه و کسی که در فساد بسیار کلان دست داره که صدها میلیون دلار از کشور اینا کشیدن به دبی، به ترکیه، به انگلستان، به اروپا، به آمریکا، به جای دیگه، جایی که تکس هیونز میگن یا امو کشورهایی که پولای ناپاک به اونجا انتقال داده میشه اکثرا، به اون کشورها رفته، اما او مسائل تحت بررسی قرار نمیگیره، موردش صحبت نمیکنه. همین سوال برانگیز است، مردم میره میبینن.
افضلی صاحب، باز نوبت برستان میرسه برازی که امی بیلانس میگن یا توازن برقرار شوه. ما یک صدای قضاوت پال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان که در واتساپ صدایشان گذاشت و به اساسی که من دعوت کردم جواب دادن و با از او ازشان من پرسان کردم که اجازه سمی صدایتان به عنوان جواب طرف شما بشنوانم، اونا اجازه دادن، ازشان تشکر میکنم. امور یک دفعه بشنویم.
از لحاظ قضایی و حقوقی ما یک مبحث داریم به نام مبحث امر خاتمه شده قضایی. وقتی در یک مورد قضات حکم کنن، باز دوباره در اون مورد ابراز نظر نمیکنن. از لحاظ قضایی و از لحاظ شرعی و قانونی میگن اعتبار امر مختومه قضایی. بنابر او دیگه قضاوت در رابطه به فیصله محاکم برای مردم و برای به اصطلاح از ها نامه برمیگرده، هرچی که مردم در رابطه به قضاوت ما فکر میکنن و میاندیشن مورد احترام است. بسیار تشکر.
استاد ابراهیمی، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ جواب طرف دولت؟
خب ما فکر میکنیم که اینها گفتن که امر خاتمه شده قضایی از لحاظ قانونی یا اعتبار امر مختومه قضایی گفتن، یعنی یک بار ما وقتی یا زمانی که حکم خود را صادر کردیم پس دوباره در او تجدید نظر نمی کنیم. درست است که محاکمه وزرا محاکمه یک مرحله ای است، یعنی استیناف پایی و تمیز پایی نداره، در یک مرحله مثل محاکمه سیاسی یک مرحله فیصله میشه، ولی این تنها قضیه فرهنگ صاحب نیست، این مسئله کل افغانستان هست که این معضله مربوط میشه به وضعیت قوه قضاییه در افغانستان که متاسفانه در قضا بیشتر سیاسی شده در افغانستان، و حتی شما از لحاظ ساختار و تشکیلات قوه قضاییه که میبینیم رئیس جمهور فوق العاده صلاحیت داره نظر به ماده 117 قانون اساسی که اینها را به پارلمان خود رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و حتی یکی از اعضای ستر محکمه را به عنوان رئیسی قوه قضاییه هم میتونه انتخاب بکنه. این بیشتر محاکمه را در افغانستان سیاسی ساخته، قوه قضاییه را به صورت کل سیاسی ساخته، و ما شخصا نظر به تجاربی که داریم حتی تغییرات و تبادلاتی که در رأس قوه قضاییه به وجود میاد به اساس امو پیشنهادات خاصی یک رئیس جمهور یا کسی که در رأس قدرت باشه صورت میگیره. این تنها نیست که مثلا اینها بگه که اعتبار امر مختومه قضایی شده، اینجا دیگه وزرا هم هست، نظام به صورت کل فاسد هست در افغانستان. حتی وقتی ما به ملت میگویم که خود اینها گفتن که در اصل جزا امو عکس العمل اجتماع در رابطه به یک جرم است، وقتی نام از قضا میگیرین برای اتباعی افغانستان در اذهانشان یک نوع چیری مخدوش و مبهم قضا در ذهنشان متصور میشه. به او اساس اگر اینها از روزی که در افغانستان یک نظام نسبی به وجود آمده همی پروسه را به شکل نرمال پیش میبرد و کسایی که در فساد دست داشتن اینها محاکمه میکردن، امروز ما از تصمیم اینها حمایت میکردیم و تصدیق میکردیم که اینها بی‌طرفانه فیصله کرده. به او اساس ستر محکمه به صورت کل امون نقش اساسی که اعتبار نظام مربوط به ستر محکمه است نقش خود را از دست داده، بیشتر سیاسی شده و در اکثر موارد به اشاره رئیس جمهور در امور مملکت مداخله میکنه. به او اساس ما فکر میکنم که اینها بیشتر بود سیاسی قضیه را در نظر گرفته نظر به بود حقوقی، چیزی که در قانون است، در کد جزای افغانستان هم موضوعی تحت مرور زمان جزا هست که پیش تنها جرم تحت مرور زمان میرفت، در این کد جزای جدید افغانستان جزا هم تحت مرور زمان میره. به او اساس اگر به اساس هر دلیلی که باشه متهم وقتی که مجازات نمیشه تحت مرور زمان میره. به او اساس ما فکر میکنیم که اینها باید وقت محاکمه را هم در نظر میگیره و برای کسایی که متهم هستن یک پروسیجر شفاف و یک پروسیجری که به اساس اراده